من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کلا انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون ثم انهم لصال الجحیم ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائك ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. فرمود که وای بر کسانی که قیامت را منکر شوند که یوم عظیمی است. بعد گفت که کسایی که سرابهای وجودشون گناه و تجاوز است، اینها اهل تکذیب قیامتند. یعنی جان انسان به طور متعادل اونچنان نیست که قیامت رو تصدیق نکنه. فرمود و ما یکذب بهی الا کل معتد اثیم. کسی که بنای تجاوز و آلوده به گناه است، این منکر میشه. بعد فرمود که اما شکل انکارش را نمیاد همطور ساده ارائه بده. میگه اینا قصه کهنه گذشتگان است. یعنی هیچ منکری نمیاد بگه من اشتباه میکنم. منطقی به کار میبره که اون منطق جامعه پسنده، تحت عنوان این که اینا ارتجاع است و دیگه مترقی نیست، با دین همیشه برخورد شده است. دین میگه که ببینید نوع برخورده با ما همیشه اینجور بوده است که یه عده‌ای به بهانه تجدد، به بهانه ترقی با اصل دین میجنگیدن و اینا باید فکر نکنیم یه چیز جدیدی است و جدی هم باید برخورد کرد. و اگرم بدانیم این سنت بدکارهاست، خب نخسته میشیم و نوم که مسئله رو ساده میگیریم. قرآن یه جا داره که میگه در مورد برخوردی که با حضرت صالح میکنه، میگه که انگار همیشه این آدمای بد تو طول تاریخ به هم اطلاعات میدن. یعنی تعبیر اینجوری است، مگه اینا با هم ارتباط دارن که همشون یه جور حرف میزنن؟ حالا اینجا میفرماد که ببینین اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. وقتی آیات ما براشون خونده میشه، کیا؟ همونا که آیه قبل گفت معتد اثیم، سراسر روحیه خودخواهی و تجاوزکاری دارن، آلوده به گناهن، تازه میگن که نه این دین قصه های کهنه است. هر روز یه جوری میگفتن، امروز علم و بهانه کردن. این که میبینین تو صحبت های بنده یا حالا تو محاورات آقایون هست که میگن آقا علم اینجا اگه از جای خودش اومد اینور خطر دارد، که خود علم را نمیگن که از قرن 17 که دعوای بین کلیسا و آقایون علما به خصوص گالیله و نیوتن شروع شد، جبهه علم و دین مقشوش شد و همونم اومد توی کشورهای اسلامی. یعنی واقعا حق نبود، چون کلیسا کجا، اسلام کجا، اما این الله هنوزم مقشوشه و میبینین با همین حرب همیشه دین رو حذف میکردن که این اساطیر اولین است، یعنی کهنه شده است، یعنی خودشونا مترقی میدونستن و جو عجیبی هم امروز تو دنیا هست. به لطف خدا انقلاب اسلامی خیلی شا خونسا کرد. دقیقا یه جمله میگفتن دو کار تموم کرد، میگفتن مثلا چه آقا حجاب مترقی نیست، تموم بود. یعنی یک اینقدر نسل جوان رو تحت تاثیر قرار داده بودن که یک کلمه میگفتن آقا مترقی نیست، آنی چون طرف میخواست مترقی باشه دیگه ول میکرد. این که گیان داشت یه جمله مشهور امام داشتن که اگر بی حجابی ترقیست پس خرانم مترقی هست. تعبیر یعنی رفلکس و عکس العمل اون بینش بود. دو تا چیزه که آقا بد جوری این دو سه قرنه داره میاد به میدون از ذهن جوانای ما را میدوزد و باید باش مقابل کرد. یکیش نسبتاً موفق بودیم، یعنی علنه اسلام به عنوان یه فکر مترقی خودش اومده است تو دنیا، یعنی جو عوض شد به لطف و کرم خدا و این خیلی لطف بزرگیست به این نسل. یه چیز دیگه که باز خیلی مشکل برا ما ایجاد میکنه هنوز، میگن علمی نیست. آنی که یه کلمه و این خیلی وحشتناکه، یعنی همین حرف ایناست، کهنه شده است. علمی نیست، اینجا باید تجزیه و تحلیل بشه. یعنی علم حقش نظر بده؟ حالا نظر داده است؟ خلاف دین نظر داده است؟ این که ببینین از علم سوء استفاده میکنن، اینا باید همیشه در مجامع ما بیدار باشیم که اونایی که میگن اصلا حق علم نیست، نه اونجایی که حق علم نیست بهش میخوان ندن. اما امروز هم دشمن شما نیومد از براحتی اون داده های علم ما روبروی دین واسونه. مگه علم میشه روبرو دین باشه؟ اصلا این محاله. میشه مثلا حس ضد عقل باشه؟ مثلا من اینو این گلو میبینم اینجا، خب این فقط حد حسه. حالا که عقل در صحنه است، باید حتما عقل اینجا بیاد خودش پایین بیارد، یا عقل جاش جای دیگه است؟ همطور که حس و عقل تضاد ندارن، جای عقل جا خودش است، جای حس جا خودش، دین و علم که نمیشه تضاد داشته باشن. الا کجا همه مشکلات شده است؟ جا همو نشناسن. یعنی همه مشکلاتی که دنیا باعث شده است حیران بشه، سوء استفاده بشه از علم، اینه که علم جا خودش نشناسه. من همین رو تأکید میکنم. تو دین یه نکته خوبی هست، اون کمک دو میکنه. میدونید که خدا وقتی ملائکه را بهشون گفت که انی جائلون فی الارض خلیفه، خب ملائکه خب اهل تقدیس و تسبیح بودن، یه کاری کردن به تعبیر مثلا مفسرین که اینا خدا عطاب کرد، دعوا کرد، گفتن نحنو نسبهو به حمدک و نقدس لک، ما تسبیح تو را میکنیم، تقدیس تو را میگیم. اینا که بعد نگفتن، بعد گفتن خب حالا که ما تسبیح تو را میکنیم پس ما باید خلیفه باشیم. میگن که خدا اینجا دعواشون کرد، به تعبیر دعواتون میگه انی اعلم و ما لا تعلمون، من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. گفت چرا خودتون ندیدید مقام آدم رو ندیدید؟ نگفت این کارا که شما میکنین دروغه، دروغ نبود. نگفت نه این کارا شما نمیکنین، گفت که چرا مقام آدم رو نمیبینید؟ علم الادم اسماء کلها، عالم میتونه همه اسما رو بگیره. بعدم گفت یا آدم انبئهم به اسمائهم، اما خب ملائکه با انصاف بودن، آنی که دیدن نه آدم یه چیزایی میدونه که اینا نمیدونه، فسجد و ملائکته الا ابلیس. ابلیس اینجا ابلیس چه کار کرد؟ جا خودشا نشناخ، یعنی اومد کدوم وجه آدم را دید؟ وجه ظاهری، گفت من از آتشم، این است خاکه. در ظاهر دو تا امتیاز به قول ابلیس داره، یکی اینکه زودتر به دنیا اومده و خلقنا جانا من قبل، ابلیس از جنس جن است و از قبل از آدم به دنیا اومده، یکی هم از آتشه. حالا به چه دلیلی آتش از خاک بالاتر است؟ بالاخره منطق شیطان همینه دیگه. گفت همینه دید ملائکه چی را دیدند و سجده کردند؟ اسمایی که ارائه داد، یعنی باطن قضیه را دست سجده کردند. شیطان از ظاهر بالاتر نرفت، استکبار کرد فستکبره. حالا اینجا همینه، میگن که جای وحی را، جای پیامبره که حس و تجربه نمیبینه. حسن نباید که ما انتظار داشته باشیم علم وحی را تایید کند، حوزش نیست. اگه این میشد حل بشه نزده شوا، همیشه پایین بالا را نمیبینه، اما بالا پایین را میبینه. یعنی عقل شما حس شما را قبول داره، عقل شما میگه که آقا هم این گل هست هم خدا هست، گل هست چون حس حق داره بگه گل هست، هم خدا هست چون که خدا خالق است، حسی نیست ولی عقل میفهمه. اون وقت وحی که بالاتر از عقل و حس هست، هم حس را قبول داره هم عقل را قبول داره، هم میگه یه چیزایی را من میفهمم که نه عقل و نه حس میفهمم. حالا اگه حس فقط خودش را قبول داشته شه، این خطرناکه. یعنی بگید هر چه من حس می کنم هست و هر چه حس نمی کنم نیست، این بده. و دشمن دین همیشه با این حرب اومده. مارکسیستا می دونید که میگن که جز ماده نیست، میگم چرا؟ چون میگن حس نمی کنیم. انصاف این بود که بگن چون حس نمی کنیم نمی دونیم هست یا نیست، یا باید می گفتن نیست. انصاف اگه داشتن باید می گفتن حتی هر چه حس می کنیم هست، هر چه حس نمی کنی نمی دونیم هست یا نه. الان شما تو جیب بنده بالاخره چیزی هست یا نیست؟ شما حس نمی کنی؟ عاقلانه اینست که بگید نمی دونیم چیزی هست یا نیست. یعنی بدجنسی کردن. همه بحثم رو همینه، دشمن دین به اسم علم داره بدجنسی می کنه. همین میگن قال اساطیر الاولی، میگه اینا کهنه است. میگم چرا کهنه است؟ میگن علمی نیست. اصلا یعنی چه علمی نیست؟ یعنی باید علمی که حوزه کارش تجربه است و در جای خودش بسیار مهمه، چشم ماست، این بیاد وحی ببینه. یعنی بگید که ای پیغمبر، میگه به کفار به پیغمبر نمیگفتن، میگفتن اگه میخوایم ما ایمان بیاریم باید همون آی وحیه که به تو نازل شده به ما هم نازل بشه. آخه خرچه داند قیمت قند و نبا، میگه هر قلبی میتونه با غیب ارتباط پیدا کنه، تو اینجا حد خودت رو نمیشناسی. مفکرت وحی یه اختلاط حسیه، گفت خب چرا ما نمیشنویم؟ نیمد بفهمید که اگه حد انسان برد بالا حقایق خاصی رو درک میکنه. مشکل امروز شما که بد مشکلیه، یعنی امروز تو دنیا ماجرا به پا شده است. امروز این که میبینین دعوای بین علم و کلیسا دعوایی بود که ریخ همه چی داره به هم به اسم این که کلی، خب واقعا کلیسا کج رفت، ولی همین بلا رو دارن الان سر دین میارن به اسم، یعنی دین اسلام کجا کرد؟ یک کلمه کجا جوابگو نیست، خیلی حرفه. یعنی مبانیش به قدری قشنگ است. خب اومدن از یعنی واقعا این علمای مسیحیت پدر خودش نداره بودن یه جوری اینا این پیرزن ها یه مقدار جوانش کنن. دین مسیحیت که دین حضرت عیسی علیه السلام نیست، ولی اینجا آقا کافی است فقط ما درست برخورد کنیم، ما درست با قرآن و دین برخورد کنیم، اصلا هیچ مشکلی نیست و هیچ وقت هم مشکلی نبوده است. اصلا چقدر دین جوان پسندی است، الا اینکه ما بیان اون یورش غرب را مواظب نباشیم که به اسم این که علم را چماق دین کنن. اینا دو تا حوزند، هیچ هم با هم تضاد ندارن. اینم نباید غفلت کنیم بگیم خب هرچه علم میگه دین میگه، نه اصلا و عکسش درسته. یعنی هرچه علم میگه دین ضدش نمیتونه، نمیگه اصلا. ما حکمه مثلا، حالا این بین عقل است و دین، البته این روایت ما حکمه به العقل حکمه به دین، یا کل ما حکمه من العقل حکمه من دین. اما نه اینکه حالا نتیجه بگیرید که هرچه عقل میگه همون دین است، نه اصلا عقل حدش مشخصه، حدش فکر است، در صورت که حد وحی شهود است. یعنی شما خیلی که فکر کنید از جبرائیل بدون نازل میشه، نه. تازه حد دین چیزایی است که شما من و شما هیچ کدوم نمیدونیم بالاخره چرا دو رکعت نماز میخونید، چرا تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها اولش 34 تاست بعدش 233 تاست، نه. حد کشف غیبی است، یه هدیه غیبی است به پیغمبر شده است، به دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها داده است. و برای همین هم میگن اینا یقف داره، اینا حس داره. نمیشه بگوی حالا ما یخته بیشتر میگیم، نه دیگه به یه نتیجه دیگه میرسی. ضرر نمی کنی ولی این نفع نمی بری. نفع سیا چار تو الله اکبر و سیا سه تو الحمدلله و سیا سه تو سبحان الله، این حده، این تسبیحات است. و چه تسبیحیست این تسبیح؟ میخوام بگم که اینا آقا در طول تاریخ همین حربشون بوده است و هنوزم هست. امروز به اسم علم دارن جوانای ما رو از دین میدوزن، در صورتی که به اسم علم است، نه حقیقت علم. هیچ وقت نباید بگون که مثلا بگیم آقا چون علم نگفته است پس مبهم است، نه، اصلا حد علم نیست. مثلا بسیاری مشکلات حد این که چرا یه جامعه نابود میشه. خب این قرآن یه چیز عجیب و غریبی میگه. قرآن میگه که علت این که جامعه نابود میشه نفی نبوت هست. حالا شما بیان بگردید اینا میشه علم بگید؟ آخه علم نمیتونه، این علمی که ما داریم مال همین جامعه است. اون چیزی هم که از تاریخ به ما رسید است که عموما شاوا نوشتن. هیچ وقت یه آدمی توی آکادمی یا یه کالجی نمیشه از تاریخ بنویسه، شاوا یه محررای داشتن نوشتن. اگه چهار تا مثل ابن بطوطه و اینا پیدا شدند و هرودوت، اولا اینا هم عموما با شاوا بودن، در ثانی یه حدی از تاریخ ها میدونن. امروز مثلا یه علمی داریم به نام جامعه شناسی، چیزا بدی هم نیست اتفاقا، اما اصلا جامعه شناسی میتونه بگه علت نابودی تمدن ها چیه است؟ و عموما هم اینو یه سوال که قرآن نگفته. قرآن میگه علت نابودی تمدن ها نفی نبوت اون ملت است. کذبو به رسولنا، اینا انبیای ما را تکذیب کردن. حالا بیایید سر جامعه شناسی، هیچ وقت نمیفهمید اینا، نه اینکه غرض داره، حدش نیست. حالا ما اینجا چه کار کنیم؟ بگیم چون جامعه شناسی نگفته است پس دیگه دین بی خود گفته است، یا بگیم آقا حد جامعه شناسی نیست؟ کلایی که دارن سر ما میذارن همین حرف قال اساطیر الاول است. یه عده‌ای که عموما اینا خودشون هم علم نمیشناسن، حد علم هم نمیدونن، به اسم علم امروز اومدن میخوان جلو دین واسن. ما از اول باید تو دبستانمون اینو حل کنیم که بابا حد حس کجاست، حد تجربه کجاست، حد عقل کجاست، حد دین کجاست. یکی از مشکلاتی که ما دانشگاه داریم، ما دانشگاه میخوایم اینو روشن کنیم، واقعا تازه تو معارف دو، یعنی هلاک میشیم عموما هم به جای نمیرسیم. چون من ندیدم که آخرش ما نتیجه راسته که واقعا خوب گرفته باشیم. چرا؟ چون بچه یهو اونجا روبرو میشه با این حرفای ما، تمامی هم اینا رو بگیم ترم تمومه. خب تا میاد ذهنش باز بشه آماده نیست برای این که اینا را از ما اول مدرسه گفتن چه هر چه علم بگه. علم آقا امروز باید چی بگه؟ حتی ببینید آقا کار به کجا رسیده. میگن که علم چون روح ثابت نکرده ما نباید بپذیریم. اصلا حد علم محسوساته. به قول شهید مطهری رحمت الله علیه میفهمه، یک کتاب خیلی خوبی دارن، اصلا شهید مطهری این کتاب جهان بینیش یاشون هم سر همین دعوا نوشتن. میگن آقا حد علم آزمایشه، اونجایی که نمیتونه آزمایش کنه نظر نمیده، اون وقت چرا میشه آزمایش کرد؟ اون چرا که میشه حس کرد. پس نه خود علم بده، نه علم خودش توهینس بدین، نه علم چیزی است که بشه بشر حسفش کنه. همیشه علم بوده است، شکلش فرق میکرده. هم شیخ بهایی رحمت الله علیه این تنظیم آب رودخانه زاینده رود را برای کشاورزی اینقدر منظم تنظیم کرده بود اون زمان که بعدن میخواستن به همش بزنن مسئله دار شدن. و حالا هم چون سیستم کشاورزی به هم خورد و موتور چا اومد به راحتی شد از طرح. یعنی صد یکی از بحثای خیلی سخت تو ما رشتمون زمین شناسی است این هیدروژئولوژی است، یعنی تنظیم آب که از چشمه که میاد تا برسد به نهایت خوب بتونه سطح‌های متفاوت را سیراب کنه خیلی سخت است. امروزه دستگاهی مثلا نیولمان و تئودولیت اینا میان این کارا میکنن، واقعا چه پیچیده‌ایه و ما سطمه میخوریم. خب شما ببینید این کار شده. من به شما بگم این قنات کنای قدیم ما یه کاری که اینا میکردن و حالا ما نمیتونیم بکنیم، اینا هم از زیر میکندن، آخه اینا هر چند متر به چند متر باید یه دستا دریچه بذارن دیگه برای قناتشون، هم از زیر میکندن هم از رو، وقت به هم میرسی. وقت شکل کارشون اینقدر دقیق ولی ساده است، با سایه شم و دسته بیلچه و یه آجوب هندسی هندسی که امروز راستی میگم نمیتونیم، یعنی الان ما تونلم که بخوایم بزنیم که مثلا سنگای زغاله دراریم مجبوریم بزنیم. وقت از اینا که محاسبه میکنی، از اونا محاسبه میکنی یا نیمه با هم فرق میکنه، بعد چاک حد میشه. مثلا یه چاگاهی وقتی ما میخوایم بزنیم 3000 متر به طولشه، یه 9 متر فاصله داره سرش تا تهش، یعنی کج شده است. وقتی اینا با دقت، یعنی مثلا بنات زنی تعیین سطح آب زیرزمینی، هیچ وقت بشر بی علم نبوده است. اینا مطمئن باشید. میموند که هر روزی یه نوع علم داره. بهترین علما مطمئنان علمایی است که با طبیعت نجنگید، ضد طبیعت نباشد، وگرنه عمر زیادی از بشر رو میبره. و اونایی که انتقاد دارن به وجوهی از علم امروز، از این جهت انتقاد دارن، میگن که با طبیعت موافق نیست، و چون با طبیعت موافق نیست انرژی زیادی میبره، عمرمون خیلی شباید صرف زندگی دنیاییمون بکنیم. اونا بحثایی است که حالا باید درجا خودش بشه. خیلی بحثای عالی هم هست، واقعا عالیه و باید هم بشه. اتفاقا ما چون قرآن و دین داریم، باید ما رو این کار کنیم که مسلمون ها حد اقل انرژی را صرف کنند و حد اکثر توان را از طبیعت بگیرند. امروز شما ببینید، امروز ما خیلی کار میکنیم تا راحت باشی، در صورتی که اگه نظام یه تغییراتی بکنید باید کمتر از این کار کرد تا راحت باشیم. بحث زنه تو دنیا که اقتصاد دولتی داریم، اقتصاد انسانی داریم، اقتصاد فردی داریم. الان دولت ها پولدارتر از مثلا قبلا. مثلا ما از نظر دولت فقیرتر از آلمانی، اما از نظر فردی هم ما فقیرتر از آلمانی. اقتصاد فردی، اقتصاد انسانی که تازه بعد، اصلا اقتصاد دنیا اصلا انسانی نیست، ضد انسانی است. یعنی الانه یه آلمانی برای اینکه به مایحتاجش برسه بیشتر تلاش میکنه یا یه ایرانی؟ دولت آلمان فرانکش نسبت به ریال بالاتره، ولی من به شما بگم افغانستان پریشان از نظر اقتصاد فردی مردمش غنی تر از آلمانا. یعنی میتونن با حد اقل به مایحتاجشون برسن، فقط وسعت زندگی پیش اومده است. جزء زندگی چی شده است؟ خیلی چیزا شده است. خب حالا آیا اینا به جهت نوع زندگی است یا نیاز حقیقی؟ مثلا این فریدن، حالا برای که این مثال مبهم نمونه باید در جاش بحث بشه، فقط بحث پیش میاره اینا رو. مثلا این فریدن یه زمانی میمدن زمین ها گود میکردن، من خودم دیده بودم خونه هاشونا، چون یه زمانی مسئول می‌خواستیم یه مسکنای مناسبه اونجا بسازیم. اینا میمدن اومده بودن عموما خونه هاشون زمین ها گود کردن، یه خونه زیر زمین داشتن، قشنگ طویله داشتن، اتاق داشتن. اون وقت اینا با حد اقل حرارت زمستون گرمی شدن، یه اتاق هم رو داشتن مال چی؟ تابستونشون. یعنی اینا شاید با یه انبار خیلی کوچک هیزو تمام زمستون رو میگذرند. اولا خود گاوه حرارت داشت، یعنی گاو اینجا بود، خونه‌شون هم اینجا بود، تنورش هم اینجا بود. اصلا سیستم سیستمی بود که اون سرمایه وحشتناک زمستان با حداقل انرژی اینا رو گرم می‌کرد. تابستون هم بدن روم، خب روم هم هوا که خیلی خوبه فریدن. الان شما ببینید نوعشون عوض شد. اومدن چیکار کردن؟ خونه‌ها رو تیرچه بلوکی کردن رو. حالا چقدر باید این گاز مصرف بشه تا اینا گرم شن؟ خب الان وقت گاز باید بیاد انرژی صرف بشه. حالا کاری به این که چقدر به طول بدن نداریم، چقدر اینه که انرژی باید صرف کنه برای گرم شدنش. خب همین زندگیشو وابسته میکنه. این نوع زندگی ها رو اگه آدم بشناسه، اینا امروز تو دنیا بحث دارن که آیا این تمدن است یا میشود یه جوری زندگی کنیم که در عین اینکه از تکنیک جدید استفاده، مثلا ماشین الان خب چیز خوبی است اومد به سیستم، ماشینا که نمیشود حذفش کنیم، ولی بمب قرو مغرور شدیم به ماشین، وقت یادمون رفت که از طبیعت استفاده کنیم. میگن تو دنیا بس نیست که شیشه را دو جداره کنی تو انرژی. ما الان جمعیتمون بسیار کمتر از اروپا ترکیه است، انرژی مصرفمون یادم رفت وزیر نفت یه بار خوب چندین برابر ترکیه است. خب چرا؟ چون ترکا نفت نداشتن، تکنیکشون را نگذاشتن طوری نتیجه بده که با طبیعت قهر مطلق بکرده. کل تکنیک دنیا با طبیعت رفیق نیست، ولی حالا کم و زیاد داره. مثلا الان شما ببینید ما حالا مجبوریم یه جوری یه مشکلاتی بعدن برامون پیش بیاد. حالا شما مثلا خدایی نکرده تو دل زمستون لوله یه گاز فریدن قطع شه، همه شما میمیرن یه شب، همه شما میمیرن. خب حالا اینم که نمیشه قطع نشه. حالا اون روز شما 10 کیلو زغال میگرفتین، زغال زندگیتون کنار هم بود، حالا زندگیتون دست یه سری تضمین های کمه، احتمالات کم، اینجوری آینده را سپردن به یه احتمالات ضعیف، این معلومی سر به سلامت بردن بشر است. حالا میخوام یه نتیجه بیشتر نگیرم که خیلی نمره 20 نمیشه به این تمدن داد، این از بحثمون خارج شدیم، عذر میخوام. اون چه که آخرش دوباره اصرار دارم اینه که حالا اگه با وحی اینا رفیق میشدن، یعنی اینا میمدن علم جا خودش میذاشتن، کاری که ما انشالله باید با تربیت صحیح تو دبستانا بکنیم، دین جا خودش میذاشتن، عقل جا خودش میذاشتن، هیچ وقت دیگه نمیدن به اسم دین علم را بکوبن یا به اسم علم دین را بکوبن. مگه میشه دین دوتا را کوبی؟ عکسش هم من میخوام بگم خطا که ما به اسم دین علم را بکوبن، نه، خود علم را نباید کوبی. امروز یه عده‌ای به اسم علم جلوی دین دارن وامیسن، اینا باید یه جوری حل بشه. آقا فضای دانشگاه های ما را اشغال دارد میکنه این مسئله. این که میدین گاهی وقت آدم افراط میکنه توی تفریط صورت گرفته. که من گفته پیشنهاد کردم یه کتاب مختصری دارم، اولش اینو بنویسم. فرمایششون همین بود که امروز تکنیک در بعضی کشورها کولاک میکنه، تعبیرشون این بود، ولی در تا خرخره در فساد و زحمت هم. این کنار بحثا بشه دیگه نمیریم از بذاریم که یه کسی که تو یه رشته ای علم تجربی داره اینا صاحب نظرش کنیم در چی؟ در مسائل دینی. یکی از این رفقای ما اصلا رئیس یکی از دانشکده‌های روانشناسی هم، ایشون هم تو گله میکنم گفتن بعد از این کلینیک های درمانم دارم، ایشون میگفتن یارو اومده از من پرسید که آقای دکتر چه کار کنم بچه‌م خوب آدمی بشه. من تو میگفتم اصلا اینا متوجه نیستن، اصلا حد ما اینا نیست، میخوای بچه‌ت خوب شه تو باید آخرش بری به دین برسید مسئله را. اینا میتونن بگن بچه را چه کار کن که عقده ای نشه، مثلا رفلکس های منفی روانی وقت بچه داره، ناآرام است، جسور است، یه تجربیاتی دارن، یه زحمات کشتن، ممکن است کمک کنه. اما اینکه بچه‌م خوب بشید و بد بشید اینا باید بدی دست دین، حدش اون نیست. این خود ایشون میگفت که اینا تفکیک نمیکنن که گاهی وقتا ما حتی دوزی، گاهی وقتا این استادای روانشناس میگن این کارو بکن که بچه دوزی نکنه، ولی اون که اونا میگن غیر اونه که دین میگه. راسل میگه که ما گاو همسایه را نمیدوزیم تا گوسالمون را ندوزن، دقت کن، یا عکسش مثلا ما گوساله اونا را نمیدوزیم تا گاو ما را ندوزن، یعنی در واقع این راسل دزده، از نظر دین دزده، چون اهل دنیاست میخواد گاوش ندوزن گوساله رو نمیدوزه. دین میگه نه، چون میخوای بری بهش دزدی نکن. ببینین دوز اون علم که پای دین را اگه بیاره وسط که دینه، ممکنه یه کسی در عین این که علم داره دین داره، بعضی از این آقایون پزشکی هستن واقعا خیلی آدم عجیبیه، هم خوب عالمن در پزشکیشون هم خیلی خوب مطالعه دارن در دین. خب اینا که بحثش شده است، اینا خیلی هم بیشتر میتونن به مردم کمک کنن چون از دینم کمک میگه. ولی دیگه باید یادمون باشه اینا از دین گفتن. اون که دکتر روانشناس میگه به اسلام میگن شرطی کردن طرف، با شرطی کردن طرف دزدی نمیکنه، چون یه سری تداعی میاد تو ذهنش، از اونا میترسه دزدی نمیکنه. مثلا سوئدیا این کارو خیلی توش واردن، میان پشت سر هم فیلم میذارن که دزدی کرد گیر افتاد، دزدی کرد پلیس گرفتش، دزدی کرد به اصطلاح باباش لوهش داد، دزد هی اینا رو میگن آخه این طرف شرطی میشه، حالا چرا دزدی نمیکنه؟ تو یکی اینا میاد تو ذهنش، نه اینکه نیتش بر این بشه حالا برای خدا دزدی نکنه، نه، اون حد نیت روحانی است و دین اونو حل میکنه. و آخرش هم تا اونجا آدم نرسد یک جامعه راکده خاموشی داره. فکر میکنم بس باشه، حالا اگه باز یه وقت شبهه پیش بیاد که یه وقت بحث طوری بشه که ما اصل دین را خدایی نکرد اصل علم را یه وقت بهش بی حرمتی بکنیم، نه، این جنبه افراطی بحث میشه. ما همچین قصدی، اصلا دین همچین قصدی نداره، دین همیشه جای هر چیزی را تعیین میکنه. بعد میگه اینا، ببین چرا قشنگ است، میگه اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، اینا وقتی براشون قرآن و آیات الهی را میخونیم میگن اینا کهنه است، اینا قصه است. میگه نه آقا، اینا مردن از نظر روح و روان الهی، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، اینا اون چه کسب کردن دلشون رو زنگ زده کرده است. پس اینا ادراکشون در کشف حق و حقیقت ضایع شده است را. نه اینکه دین جواب گونیست. از اینجا میخوایم نتیجه بگیریم، هرس هم و نباید بخوریم که نکنید ما مثلا دینمون کم منطقه. نه، طرف اگه عشق به دنیا داشت و فساد زندگیش قلبش رو تار و تیره کرد، این دیگه نمیفهمد حق و حقیقت را. بعد میگه که کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. آقا اینها از پروردگارشون روز قیامت دیگه محجوبن. برگردید به آیه قبلی تا این خوب روشن بشه. آیه 10 گفت ویلون یومئذ للمکذبین. حالا برگشت به همون بحث، اونجا گفت وای بر مکذبین روز قیامت، بعد حالا اینجا میگه که چی؟ اینا در اون روز از ربشون محجوبن. این خیلی خطر عجیبی است. شما ببینید تو این دنیا اگه دلتون چشم حق بین پیدا نکنید، اون دنیا نعوذ بالله آتش خدای نکرده آدم میبینه، اما حقا نمیبینه. سوره طه را یادتون باشه میگه که کفار میگن لم حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا، چرا ما را کور محشور کردی؟ ما که تو دنیا چشم داشتیم. خب حالا اینا داشته باش، دعای شعبانیه را فراموش نکن. میگی چی؟ الهی حبلی کمالا انقطاع الیک، تا اونجا که میگوی و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، خدای چشمی دلمو بیدار کن. پس ما دو تا چشم داریم، یکی این چشم سر که دنیا را میبینه، یه چشم دل که خدا را میبینه. حالا اگه ما اینا تقویتش نکنیم، ما اینا خوابش کنیم، حسی بشیم، فقط حسی، فقط دنیا، نکشیم خودمون از دنیا بیرون تا معنویت رو ببینیم، این آدم روز قیامت حقا دیگه نمیبینه. خب حالا روز قیامت روز حق، این هیچی نمیبینه، این کوره. چرا کوره؟ بل طعما در سوره حج داریم که اینا کورن به جهت اینکه سینه شون کور است. فسدور، اینا اون چشمی که در قلب است ندارن، نه چشم سر ندارن. جمله خوبی آیت الله جوادی حفظه الله میفرمودن، میفرمودن این آدم ها که روز قیامت کورن، چون اینا چشم دنیا بین دارن، اونجا که دنیا نیست، چشم حق بینشون رو بیدار نکردن، اونجا حق است، اینا چیزی نمیبینن. اون وقت اینا گاهی وقت یه چیزایی هم میبینن، آتش هم میبینن، میگن ابصرنا و سمعنا، یعنی مثل ما نیستن کور که دیگه هیچی کور کور باشه. اینا میگن خدایا دیدیم تو حقی، اما چی دیگه نمیبینن. به مؤمنین کفار میگن که چی؟ واسید که یه ذره از این نور دو ما برداری. یعنی مؤمنین نور دارن، یسعا جلوشونست نور. اینا میگن که یه خود نور دو به ما بدین. به خصوص منافقین میگن که ما که با شما بودیم، سوره طه هست که اینا میگن آقا ما میخوام یه ذره این نور، این چه نوریه؟ وقت آیه میاد که یک دیوار کشیده میشه بین منافقین و مؤمنین. خب مؤمنین در نورن چون در ایمان بودن، منافقین بیرون نورن چون منافقین فقط قیافه دینه داشتن، حالا پشت دیوار دینه، خود دین نور است. حالا اینجا میگه دینا ربانیم بینه چون چشم دلشون مرده است. فرمایش یک مفسرین من اینجا نوشتم، فرمایش علامه که خودتون ملاحظه میفرمان، ایشون میفرمان که در قیامت از رحمت و نظر پروردگارشان در حجاب و محرومیتن، دیگه حق نمیبینن. ایشون میفرمود به جهت اینکه قلبشان دیگر نور حق را نمیتواند قبول کنند و نمیتوانند تعادل اصیل فطری خودشون حفظ کنند، دیگه این اصلا فطرتشون خراب شده. ثم انهم لشال الجحیم، اینا را آقا وصل به جهنم میکنند. چرا؟ چون اینا جانشون دنیا بود، باطن دنیا جهنم. شما این دنیا را دیدین جهنم چیکار میکنه؟ میگه هل من مزید، بیشتر هست. یکی از جمع میگه این دنیا اینه، نمیگه چون هرچی برید تو این دنیا بازم میگه بیازم بیا. یعنی آدم میگه که اگه ما یه خونه داشتیم بسمون بود، از که آدم میگیره میگه یکی دیگه هم میخوام. دنیا میکشه آدم، چون فرمایش بزرگان امام به خصوص روی نکته های خوبی دارن، میفرمان باطن این دنیا جهنم است. اگه کسی رفت تو این دنیا، همین که پرداره فقط میده خودش جهنم است، رفت جهنم. در دنیا غیر تو دنیا است. وقتی از دو امیرالمومنین فرمود نه این دنیا خودش خوبه، محل سجده مؤمنین است. یه وقت است یکی فرو میره تو دنیا، یکی از دنیا استفاده میکنه برای صعود خودش. میگه اینا را آقا وارد جهنم میشن. ثم یقال هذا الذی کنتم بهی تکذبون. بهشون گفته میشه این همون که تکذیب میکردیم. یعنی اینا میگفتن که نه آقا آینده ما ربطی به قیامت نداره، پنهان بود مسئله، یا بلران علا قلوبهم. اینقدر دور خودشون شیل پیله درست کردند و یه سر شدند و هزار صدا و هر روز همین تو برای خودشون مسئله درست کردن، نه یه عبادتی صحیح، نه یک تقوای صحیح. خب این قلب میمیره، قلبی که مرد قیامت نمیتونه تصدیق کنه، تکذیب میکنه. شما خودتون ببینید انصافا، یعنی خدا دور است یا قلب اگه خواب بره خدا را دور میبینه؟ یواش یواش اصلا دیگه نمیفهمه. یعنی خدا از همه چی نزدیکتر است، از من آدم به آدم نزدیکتر است. ولی وقتی آدم افتاد تو دنیا و حسیات دیگه حس نمیکنه. قلب باید حس کنه، این قلب به کار نگیره، این فقط به دنیا و حرص دنیا چسبید دیگه حس نمیکنه. میگه که اینا یهو بهشون گفته میشه این همون که تکذیب میکردید، ثم یقال و هذا الذی کنتم بهی تو کسب. بعد میگه آقا درست عکسش، کلا ان کتاب بل ابرار لفی علی. اون وقت آدم خوبا یه ابرار داریم، یه مقربون. مقرب یعنی کسی که دیگه وصل به خداست. مثل شما دست منو ببینید، وقتی این دست من چسبید است به این دست من، یعنی دیگه هیچ واسطه ای نیست. مقرب یعنی اینکه بی واسطه با خدا ارتباط داره، خیلی سطحشون بالاست، که عموما معصوم، مقام معصوم است عموما. ابرار یعنی اونایی که متدینن، خوبن، دین را قبول کردن، طبق دین زندگی میکنن. میگه آقا اینا کتابشون یعنی اون چه حاصل حیاتشون است، نوشته شده است. وقت نوشته قیامتی بر جان است، نه بر کتاب و لفظ. میگه کتابشون لفی علیین است. علیین معنی فرمودن یعنی علوی بعد از علو، یعنی خیلی سطحش بالاست، دنیا و دنیایات نیست. میگه اونایی که جدی از قیامت نور گرفتن، برای قیامتشون متمرکز شدن، اینا در علیینند، در یه علو. آخه اونجا گفت سجین، یادتونه که یعنی پرده ای بعد پرده، زندانی بعد زندان. اینجا درست عکسش است، در علیینند، علوی بعد علو، نوری بعد نور. بعد میگه که کی میتونه بفهمه؟ و ما ادراک ما علیون، تو چی میفهمی؟ یعنی تا یه مقام ها نری نمیبینی، از اون مقام ها نیست که بشه تصور کرد. امیرالمومنین میفرمان ما خطر علی قلب بشر، به قلب بشر اصلا اون چیزا خطور نمیکنه، با تصورات ما نمیکنه. چرا؟ چون ما هرچی تصور میکنیم دنیاست، اونجا دنیا نیست، قیامت. بعد میفرماد کتاب مرقوم، یه کتابی است که رقم زده شده است، دونه دونه اعمال نوشته شده است، شخصیت ماست. اون وقت میگه که این علیون زیر نظر کیه؟ مقربون. حالا در نظر بگه ائمه دارن نگاه میکنن به این جلسه، به لطف خدا اینجا میشه علیون، اونا میشه یشهد و حل مقربون. یعنی مقام علیون مقامی است که مقربین زیر نظر دارن. اون وقت این علیون چطوری است؟ ان الابرار، ابرار کیا بودن؟ کسایی که مقامشون علیین بود. میگه لفی نعیم، اینا در نعمتن. حیف که نمیشه اینا را تصویر کردی خودشا. حالا هر چیش خدا خواست، چون آدم اگه خدا میدونه دهن مؤمنین به جد آب میفته اینا را گفته است. یعنی اینقدر آقا اینا با صفاست که جذب میکنه روح را. وقتی روح ها جذب که خدا کمک ما اومده بکنه، متوجه میخوام را بکنه به این مقامات که راحت از این دنیا کنده شی. اگه نه سخته، آدم چرا به چی فدا کنه؟ میگه ان الابرار لفی رفی نعیم، نعیم را نکره آورده است، ان نکره لتفخیم، یعنی آقا نمیشه وصف کرد. وقتی که خود علامه را دقت کنید تو ترجمه اینه رعایت کردن که در وصف نمی گنجد. این از کجا آوردن؟ از همین که نکره است، نعیمه، یعنی آقا قابل توصیف نیست، یک نعمتیست غیر قابل توصیف. اون وقت اینا علل ارائکه ینظرون، اینا بر تختانش هستن نظر میکنن. یه مثال میزنم شاید این روشن بشه. شما یه وقت در یه مقام فکری بالا هستی، داری کارهای سطحی را نگاه میکنی. اینجا چون اونجا مقام هست، اینجا مکانی که نیست که بهشت و قیامت، جنات هست، اندملی که مقتدر هست، مقام هست، اونجا یه چیزی دیگه هست. گفتیم در سوره واقع التفات بفرمایید، این چه نظارتی است که مقربون ابرا را نظارت میکنه. همین حالا یعنی امام زمان الان چطوری ما رو نظر میکنن صلوات الله علیه، یه نظر خاصه دیگه، میگه ابرا باینیا را نظر میکنه که اهل دنیا بودند و یا اهل جنت متوسط بودند. جمله‌ای دارن بزرگان میفرمان که از آن عالم قدس، یعنی ابرار، از اون عالم قدس که از چشم مردم مخفی است، همین حالا از اون مقامی که حضرت حجت صلوات الله علیه ما رو نگاه میکنن ما نمیبینیم، مقام مقام بالاست، فوق عالم ماده. میگه ابرارم از اون مقام قدس که از چشم مردم مخفی است بر همه مراتب وجود مینگرن. همینش بس است بهش، باقشو نمیخواد که آدم در یه مقامی باشه همه مراتب زیر ید تفکر و قدرتش باشه، یه همچی مقامی است. میگه اینا اون وقت از جمالشون هم شادی و بشاشیت میبارد، تعرف و فی وجوه هم نظرت نعیم. شما گاهی وقتا خیلی خوشحالید، خوشحالی وهمی نه، آدم یه وقت خوشحال است که مثلا چی میگم مثلا نون ارزون شده است، حالا اینا خوشحالی مادی است، آخرش تعدل آدم خوشحال نیست. چون اگه عاقل باشد، اگه هم دیوونه باشد که هم خوشحالیش الکی است هم غصه‌اش الکی است، بچه‌ها دیدین الکی می‌خندن الکی هم گریه می‌کنن، با یه کندل شکسته تو سنگ هفت سنگ که می‌کنن یه سنگ می‌ذارن رو سنگ قاه قاه می‌خندن، بعد می‌افته غصه‌شون میشه. این آدمو که نخنده‌شون رو حساب است نگریه‌شون. مؤمن هیچ وقت تو دنیا نمیشه خوشحال واقعی باشه، سر چی حقوق ما رو زیاد کنن خوشحال شیم، مسئولیتش تازه بیشتر است. راستیم که ما واقعا بندگی کنیم بقیه‌اش وقتیه، وقت گیره. خوشحالم باش، اگه خیلی خوشحالید بدونید که گفت مر صفیهان را رو باید هر هوا، چون که نبودشان گرانی قوا. آدم های کم عقلا هر چیزی میبلعه این برای اون برمین دازه. نه مومن هیچ وقت نمیشه تو دنیا خیلی خوشحال باشه. اون وقت میگه همین که کل دنیا خوشحالش نمیکنه، اونجا های خوشحاله که از سر روش بیباره. امام عزیز رحمت الله علیه یعنی تو هواپیما از گردن یک حکومت 2500 ساله شاهنشاهی را شکسته است، دارد میاد خبرنگاره ازش پرسید آقا چه حالی داریم؟ فرمود هیچ. خدا میدن راست شا گفت. خودشون به آقا مصطفی رحمت الله علیه و رحمت الله علیه ما گفته بودن وقتی منو داشتن میبردن تهران، یه مرتبه این فولکس اینقدر سریم رفت 90 دقیقه منو گذاشت تهران، وسط را بردنم تو بیاب. میفرمودن که فرمده بودن تصور کردم میخوام برن بکشندم و بعدم بگن که کی کش آقا را با بعدم تازه یه جشن جلسه عزا بگیرند و کار تموم شد. شون فرمده بودن به آقا مصطفی که فکر کردم کار تمام است. بعد یهو خودشون از وسط بیام دوباره اومدن جاده. به قلبم رجوع کردم دیدم هیچ چیش نشد. ما یه سنگ میخوره به شیشه قلبمون تلپاتلو میکنه. یعنی آدم بدونه میخوام برم بکشندش، ببین قلب تا کجا میتونه حکومتش بر دل عارف باشه، یعنی قبضه بشه. برگشتم تو جاده به قلبم رجوع کردم نم نه هایت فرق نمیکنه، اینه که وقتی اینم نتیجه انقلابش میشه. این آدم اونجا قهقه میزنه دست خوشحالی که اینجا میگه هیچ نیست بکشندم و نکشندم، میگه که کل این مبارزه کشار و شکستم هیچ نیست. این اونجا بسیار شاده. حالا ببینیم آقا چیست اونجا. تعرف و فی وجوه هم نظرت هم نعیم، میبینی در چهره هاشون، گفت وجوه ها نگفت صورت ها، چون اصلا صورت اونجا خیلی بینید، چون در این فقم وجه حکل دین حنیفا وجه دا در جهت دین بنداد، این وجه وجهیه یعنی جهت جان. شاید اینه بخواه بگه که این وجوهشون جهت جانش بسیار شاده است که تو میبینی. چرا؟ چون اونجا جانم پیداست، تبل سرائر است، درونم بیرونه. اون وقت یه چیزای عجیب و غریبی بهشون میدن. یسقان من رحیق مختوم که باشد برا جلسه بار الله ها پروردگارا، یا الله و یا الله و یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. بار پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف قرآن بگردن. الهی تولى امورنا به حسن کفایتک. خدایا پروردگارا این انقلاب عزیز رحمت توست به ما، برای ما پایدار و مبارک بگرد. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت مسون و محفوظ بدار. خدایا حضرت آیت الله گلپایگانی را به لطف و کرم خودت از مشکلات بدنی که پیدا کردن لباس عافیت بپوشان. خدایا کسانی که ودیعه تو هستند و نایب حضرت حجتند برای ما، خدایا در پناه خودت حفظ بگردان. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.
مبارک امام هادی سلام الله علیه فرمود من کان علی بینه من ربی حانت علیه مصائب الدنیا.